10:35 دقیقه است. ارتباط تلفنی ما با کارشناس برنامه جناب آقای نصرتی فر برقرار شده. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای نصرتی فر.
به نام خدا بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم و با عرض تسلیت.
خیلی متشکرم آقای نصرتی فر. دیروز در خصوص تصمیم گیری بر اساس اطلاعات صحبت فرمودید. با ادامه این بحث در خدمت شما هستیم. یک سوال هم از طرف شنوندگان عزیزمون هست که ازتون میپرسم.
بله، ما اینطور عرض کردیم که ما بر اساس تصمیماتی که در بازار میگیریم یا بایستی مبتنی بر اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری باشه یا مبتنی باشه بر صرفا وضعیت بازار، اون بحث دیدگاه مختلفی که وجود داشت.
بله،
وضعیت بازار رو گفتیم که خب میتونه خیلی بر اساس دیدگاه خیلی خوشبینانه باشه و مثبت‌گرا که به هر حال مسائل رو در بازار به وجود میاره، و اینکه یا خیلی بدبینانه باشه که باز به هر حال، یا منفی‌گرا باشه که به هر حال اینها غیر واقعی هستن و ما بایستی این خوشبینی و بدبینی ها که بر اساس زعم و گمان و انتظارهای ما شکل میگیره کنار بذاریم و بر اساس واقعیت ها در واقع تصمیم بگیریم، و واقعیت هم یعنی اطلاعات، اونچه که وجود داره.
بله.
پس ما در بازار فقط و فقط باید بر اساس اطلاعات تصمیم بگیریم. اما در ارزیابی خود بازار دنبال چه گونه اطلاعات؟ دو نوع اطلاعات داریم. یکی اینکه اطلاع راجع به شرکت ها خواهیم داشت و در اساس اونها تصمیم گیری کنیم. یک، اگر میخواییم نیم نگاهی هم به بازار داشته باشیم و نمیخواییم خیلی خوشبینانه یا بدبینانه باشه، بنابراین باید بریم سراغ یک سری اطلاعات که در واقع و روند بازار رو به ما به طور واقعی و منطقی بیان میکنن.
کدوم اطلاعات؟
عرض میکنم. یکی این که بریم سراغ اطلاعات خود شرکت ها و صنایعی که در بازار وجود دارن. یعنی ما بایستی اطلاع کافی از وضعیت شرکت ها، تک تک شرکت ها تا اونجا که میتونه سبد در واقع ما باشه، و صنایعی که در اون صنایع ما واحدهایی رو میخواییم خریداری بکنیم، یعنی هم صنایع رو هم شرکت ها رو یک اشرافی نسبت به وضعیت مالی اونها داشته باشیم. گفتیم عملکرد و وضعیت، یعنی وضعیت یعنی همه مسائل مالی مثل دارایی ها و بدهی ها یا شرکت ها، و عملکرد یعنی سوداوری و ثبات سوداوری به خصوص. یعنی ما از در واقع سوداوری شرکت ها و صنایع مختلف یک اطلاعات، اگر جامع و کامل هم نیست که باید باشه، حداقل یک اطلاعات ضمنی رو بایستی داشته باشیم تا بتونیم آینده بازار رو بر اساس این اطلاعات پیش بینی کنیم.
درسته.
وقتی سوداوری شرکت ها افزایش پیدا کنه، وقتی تقسیم سود بیشتری اتفاق بیفته، رونقی وجود داشته باشه، یا برعکس، میتونه اینها مبنای پیش بینی ما برای آینده کل بازار باشه، نه در مورد خرید یک سهم که در مورد اون هم همینطور هست. دوم، بازاری رو ما میگیم بازار خوب، یا اطلاعاتی رو راجع به اون باید به دست بیاریم که تقاضاهای خرید و فروش وجود داشته باشه. یعنی ما بازاری خوبه که هم خریدار وجود داشته باشه هم فروشنده. اگر یکی از اینها وجود
نداره، عرضه
و تقاضا به هر حال متعادل باشن و در حدی که به لحاظ تعداد و قیمت مناسب وجود داشته باشن، این یه بازار، بازار خوبه. یعنی هر کالایی که شما می‌خواید این بازار خریداری کنید به راحتی و با قیمت مناسب میتونید تهیه کنید. و اگر کالایی داشتید یا حالا در بازار سرمایه سهامی داشتید که خواستید عرضه کنید، به اندازه‌ای حالا هم تعداد هم قیمت مناسب هست و خریدار مناسب هم براش پیدا میشه.
درست.
این بازار یعنی بازار خوب، که ما یه بار اصطلاح دیگه هم در موردش به کار میبریم که میگیم نقش‌شوندگی.
نقش‌شوندگی
یعنی اگر نقش‌شوندگی در بازار خوب باشه، ما به راحتی بتونیم حالا اون دارایی هامون رو تبدیل به نقد کنیم و نقدمون رو به راحتی تبدیل به دارایی های مالی بکنیم. بازار به نظر من این بازار، بازار خوبیه و باید بتونیم این رو پیش بینی کنیم که در آینده هم این وضعیت وجود خواهد داشت یا خیر. دوم این که ببینیم حجم و ارزش معاملات به چه شکل هست. وقتی در بازاری که مثلا 70 میلیارد معامله میشه، 40 میلیارد معامله میشه، 100 میلیارد معامله میشه، اگر این اعداد قابل توجه هستند، که اینم با بررسی روندهای گذشته، شرایطی که بازار رو حالا به اصطلاح میگن خوب ما بررسی کردیم، به اعدادی میرسیم. اگه در اون حد و حدود داره معامله میشه، پس ما بازارمون بازار به هر حال مناسب و منطقی هست و میشه این رو برای آینده هم پیش بینی کرد. پس گردش معاملات علارغم وجود داینی وقتی عرض کننده و متقاضی وجود داره با قیمت‌های مناسب، پس معاملات هم گردش خواهند داشت و حجم ارزش مناسبی وجود خواهد داشت. یه نکته‌ای که میتونیم در واقع تو بررسیامون نگاه کنیم توزیع نرمال معادلات هست. به چه معنی؟ به این معنی که اگر یک ارزش بالایی در بازار داره معامله میشه، باید ببینیم آیا متعلق به یک یا دو سهمه یا نه، مثلا 20 تا نماد تشکیل داده این عدد 70 میلیارد 80 میلیارد رو.
درسته.
مثلا امروز ما هرچی من شمردم اینم 20 تا معاملات بالای 6 میلیون 5 میلیون ما معامله داریم در بازار. خب اینها نوید مثبتی هست.
که اینطور
وقت هست؟
من یه سوال از شنوندگان، اگر در حدود 20 ثانیه میخواییم تمام کنید بحثتون رو ممنون میشم و من سوال رو از حضورتون میپرسم.
حتی در همین هست یکی دو تا آیتم دیگه هم هست، مثل حقیقی حقوقی ها رو بریم نگاه کنیم، اونها میتونن به ما بازخورد مناسبی داشته باشن. پی بی ای صنعت رو ببینیم، پی بی ای ها هر چقدر مناسب تر باشن میتونن نوید برحال اون منطقی تر رو داشته باشن، چطور که اگه پی بی ای بالاتر در یک صنعت یعنی یه خوشبینی در رابطه با اون صنعت، و خب برحال آخر از همه خود شاخص هم میتونی یک معیار باشه برای وضعیت نشون دادن وضعیت بازار و پیشبینی آینده. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. دوست عزیزی پرسیدن سلام، لطفاً از آقای نصرتی فر بپرسید علت این که قیمت بعضی از سهام ها بعد از مجمع با تعدیل منفی بازگشایی میشه چیه و چرا مجمع تصمیم میگیره قیمت سهام رو پایین بیاره؟ ممنون از برنامه خوبتون. 0911 37 069.
ما مجمع تصمیم نمیگیره، بازار در واقع خریدار و فروشنده عرضه و تقاضا میاد نشون میده، اما بعد از مجمع به خصوص وقتی سود نقدی تقسیم میشه ما یه قیمت تعادلی داریم، یعنی قیمت محاسباتیه. به میزان آخرین قیمتی که ما قبل از مجمع داشتیم به نسبت سودی که تقسیم شده از اون کم میشه و میشه مبنا و قیمت در واقع محاسباتی ما برای در واقع اعمال دامنی نوسان.
درست.
یعنی اگه مثلا 104 تومن قیمت مجمع بوده قبل از مجمع، اگه 4 تومن سود تقسیم بکنه، امروز دیگه مبنای قیمت ما برای اعمال 4% مثبت و منفی 100 تومن خواهد بود. با 4% مثبت نسبت به اون و 4% منفی میتونه اعمال بشه. یعنی دلیل اینکه بعد از مجمع قیمت ها معمولا با افزایش سرمایه ها معمولا بیشتر اتفاق میفته و در شرایطی که تقسیم سود وجود داره به نسبت افزایش سرمایه و به نسبت تقسیم سود قیمت تعادلی محاسبه میشه در سیستم و بر مبنای در واقع معاملات ما این عدد خواهد بود که کاملا محاسباتی است و بعد اون 4% هم که اعمال میشه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای نصرتی فر. انشاءالله در مورد دیدگاه‌های متفاوت در مورد یک بازار خوب انشاءالله فردا با ادامه همین بحث در خدمت شما خواهیم بود.
انشاءالله خدا
روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.